یعنی دشمن عملا به این نتیجه رسیده که تنها راه مقابل با انقلاب اسلامی با استفاده از ابزار دقیقت رسانه‌ای این جنگ دقیقت چی هستش؟ شناختی هستش. یعنی عملا با جنگ شناختی به دنبال این هست که گفتمان امام رو به حاشیه ببره، اجازه نده گفتمان امام دوام و قوام داشته باشه، اجازه نده گفتمان امام، اجازه نده بازشناسی شخصیت امام، اجازه نده بازخوانی اصول ارزش‌های امام در جامعه جاری و ساری بشه توسط همین در واقع جنگ شناختی. وقتی ما میایم از قدرت نرم صحبت میکنیم، یعنی قدرت اندیشه، یعنی قدرت فکر، این جنگ شناختیه کاری که داره انجام میده اینی که اجازه نمیده این قدرت نرم بر دل مردم بشینه، حالا چه مردم ایران چه مردم در واقع جهان اسلام. خب صدای انقلاب اسلامی به منطقه و فرامنطقه رسیده، منتها دشمن به واسطه این جنگ شناختی به دنبال این حاشیه زدن است، به دنبال این نقد است، به دنبال اینه که بگه 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته، آقایون دنیای اسلام شما میخواهید همون مسیر رو برید که امام رفته بعد از 40 سال به شکست منجر شده. این بیان شکسته، بیان انحراف گفتمان امام توسط در حقیقت دشمن و با نگاه در حقیقت جنگ شناختی در حقیقت داره اتفاق میفته. یعنی عملا بر دلها ایجاد ابهام کردن، عملا بر دلها شک ایجاد کردن. اصلا جنگ شناختی شاخصه اصلیش آسد، یه نکته خیلی جالب اینه که شاخصه اصلی جنگ شناختی اون شک است. ایجاد شک تو دل هر فردی که میخواد برطرف باشه، حالا این نیست که بگیم حتما مثلا حالا جامعه اسلامی باشه، نه، این شک رو ایجاد میکنه. همین که این شک ایجاد میشود، فردی که علامت سوال در ذهنش ایجاد میشه، جنگ شناختی اجازه نمیده اون علامت سوال پاسخ داده بشه، بلکه پاسخی میده که در راستای اهداف و منافع خودش هستش. به معنای واقعی کلمه دشمن داره روی زمین کار میکنه. الحمدلله والمنه ما در این 43-44 سالی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی گذشته، به نظر من ما اون قدرت نرممون رو، اون اقتدار نرمی رو که انقلاب اسلامی داشته رو ما عملا ایجاد کردیم. دنیا به معنای واقعی گفتمان امام رو پذیرفته، جهان اسلام به اولاد گفتمان امام رو پذیرفته، ابعاد امام رو، ابعاد گفتمان امام رو واکاوی کرده به معنای واقعی کلمه. منتهای مراتب اون چیزی که میتونه با چالش اساسی رو برو کنه همین بحث دقیقاً جنگ شناختی. چرا؟ چون مدیریت افکار عمومی با این نگاه، با ابزار رسانه میتونه چالش اساسی رو ایجاد کنه، عملا میتونه اجازه نده که مردم ورای خواسته دشمن فکر کنن، ورای خواسته دشمن در حقیقت عمل کنن و اقدام کنن. به نظر من اگر من خواسته باشم در حقیقت یک نکته رو عرض کنم در انتهای این بحثی که حالا دارم، اینه که ما بهترین راه و مفیدترین راهی که میتونه در مقابل جنگ شناختی دشمن اثرگذار باشه، ارتباطی هستش که ما میتونیم با جامعه برقرار کنیم، ارتباطی هستش که ما میتونیم با افکار عمومی برقرار کنیم، تبیینی هستش که ما میتونیم برای در جامعه ایجاد کنیم، جهاد تبیینی هست که میتونه در جامعه الگو باشه. این جهاد تبیینی، جهاد چرایی، این نکته‌ای که به نظر من حالا شاید این را گفت با توجه به اینکه این شبکه رادیویی هم شبکه اصلا صدای رادیویی در حد اندیشه ها هستش، اینجا من یک اصلاحی انجام میدم. خیلی ها این جهاد تبیین رو وقتی بیان میکنن میگه خب این تفسیری که داره میکنه، میگه من دارم تبیین میکنم، درسته که تفسیر با تبیین متفاوته. وقتی از داغم میفرمایم جهاد تبیین، یعنی جهاد چرایی، چرا ما عدالت برامون شاخصه، چرا آزادی برامون شاخصه، چرا استقلال برامون شاخصه، چرا ما باید به استقلال برسیم، چرا اگر ما پافشاری کردیم پافشاری باید بکنیم بر استقلال، اگر پافشاری کردیم بر استقلال چه اتفاقاتی برای ما میفته. این چراییه، این جهاد چراییه، جهاد پاسخ به ابهامات، جهاد پاسخ بنیادین دادن به مقوله و مؤلفه و سوالات میتونه چیکار کنه؟ میتونه مسیر رو، آینده رو روشن کنه، میتونه افق رو برای جوانامون روشن کنه، میتونه به مانند یک قطنما عمل کنه. چرا این اتفاق افتاد؟ ولی وقتی این جهاد تبیینه به معنای واقعی، جهاد چرایی اتفاق نیفته، خب دشمن داره کار میکنه، افکار عمومی داره مدیریت میکنه، رسانه دستشه، سالها سالیانه میلیاردها دلار مستقیم هزینه در حد این بحثای رسانه‌ای میشه. ما الان داریم میبینیم اتفاقی که در متروپول آبادان در حد اتفاق افتاد. واقعا شما نگاه میکنید میبینید که تمام دستگاه مسئول اومدن پای کار، عزیزان ما از استانهای مختلف اون افرادی که اهل تجربه رفتن اونجا، ولی دشمن داره ادعا میکنه که انقلاب اسلامی کمک نمیکنه، تفاوت بین پلاسکو و نمیدونم متروپول وجود داره، ذهن ها رو داره به هم میریزه، مردم میان توی خیابون اعتراض میکنن، اعتراض به حق مردم رو مدیریت میکنه در جهت در حقیقت استفاده سوء ازش. خب اینها همه نشوننده اینه که ما در این مسیر امکان و یا اجازه آزمون خطا نداریم. باید در مدیریت افکار عمومی، در ارتباط با جامعه، در ارتباط با افکار عمومی به معنای واقعی حضور مفید و موثری داشته باشیم، در جهاد تبیین بدون تعارف وارد بشیم، بدون تعارف جایی که باید نقد بشه نقد بشه، جایی که باید حمایت بشه حمایت بشه، جایی که باید پرسش بشه پرسش بشه، جایی که باید مطالبه گری بشه مطالبه گری بشه، تا این فرایندی که و خدمت شما هستم که پروسه‌ای که مد نظر هستش برای ادامه مسیر و گفتمان حضرت امام برای ما هم دقیق‌تر شفاف‌تر بهتر اتفاق بیفته و در مقابل دشمن هم یک خدمت شما هستم که ایستادگی به منطقی و معقول و اصلاً ریشه‌گونه در واقع چی رقم بخوره.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای عربستانی، خدمت جناب عالی هم باشیم، در جمع‌بندی حدوداً دو دقیقه کمی بیشتر خدمتتون هستیم درباره چگونگی استفاده از اندیشه و سیره حضرت امام به عنوان قدرت نرم انقلاب اسلامی.
بله، اندیشه و سیره حضرت امام بزرگوار در واقع همون مکتب و راه ایشون و مبانی اصیل انقلاب هست که توسط مقام معظم رهبری در این سالها تبیین شده و نقشه راه در واقع نظام برای مقابله با جنگ نرم بوده. خب من عرض کردم ما مراحلی رو از مقابله دشمنان با نظام اسلامی رو داشتیم که جنگ سخت که همون جنگ تحمیلی بود، در واقع جنگ نیمه سخت، جنگ نرم، و همونطور که شما فرمودید مرحله حساس جنگ شناختی و جنگ ادراکی قرار داریم که خب این مرحله شاید از به نوعی تکاملی، مرحله این جنگ تکاملی یافته همون جنگ نرم و به نوعی شاید اثرگذارتر باشه. فرمودن جنگ شناختی و جنگ نرم، مثال سادهش شاید این باشه که شما و ما با در واقع افرادی در اطراف خودمون حتما روزمره سر و کار داریم که افرادی بودن که برای مثال تا چند وقت قبل نسبت مثلا به علما، مراجع تقلید، اعتقادات مذهبی خودشون پایبند بودن و الان احساس میکنیم که اینها کمرنگ شده و به نوعی به شکل تقابل تقابل به خودش گرفته و این شاید فرد اصلا احساس نکنه که به نوعی مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفته، هیچ جراحتی احساس نمی‌کنه، ولی دشمن اون اثرشو گذاشته بدون اینکه اون فرد احساس بکنه و در واقع احساس هیچ شکی در خودش داشته باشه. و این تهاجم دشمن خب خیلی گسترده‌تر، ما الان در واقع نمونه‌های بروزش رو داریم می‌بینیم متأسفانه در جشنواره‌های معتبر، به اصطلاح معتبر سینمایی، در جشنواره کن که اخیراً ما شاهدش بودیم که یک جشنواره در واقع کاملاً سیاسی و مطابق با در واقع نقش راه صهیونیست بین الملل داره عمل می‌کنه، یک فیلم کاملاً مستهجن و سخیف رو که متأسفانه به ساحت مقدس مولا و سرورمون حضرت علی ابن مصطفی توهین میکنه ازش تقدیر میشه و این نمونه های قبلی رو هم ما داشتیم. این به نوعی این جنگ شناختی هست که سلبریتی های ما به نوعی دوچار اون شدن و ما باید این آگاهی و بصیرت رو جامعه افزایش بدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودی هست اینجا، که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتور پمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای عشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانی،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش و کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. آرامش تحفه‌ای گرانبها با رنگ عشق از جانب خداوند. در این لحظات زیبای عصرگاهی این هدیه رو برای شما شنوندگان عزیز و نازنین آرزومند. گل رو به عزیزان میدم و محبت رو به مهربانان. کدام لایق شماست که هم عزیزید و هم مهربان؟ دست دست گلهای زیبا تقدیم به دلهای مهربون شما شنوندگان گرامی. سپری کردن روزهای بعد به معنی آن نیست که روزهای آتی هم به همان بدی باشه. همیشه بعد از هر تاریکی روشنایی است. بعضی آدم ها باعث میشن خنده ما بلندتر، لبخندمون درخشانتر و زندگیمون بهتر بشه. سعی کنید یکی از این آدم ها باشید. شادی رو هدیه کن، حتی به کسانی که اون رو از تو گرفتن. عشق ببرد به اونهایی که دلت رو شکستن و دعا کن برای اونهایی که نفرینت کردن و بخند که خدا همیشه اون بالا با توست.
آسمون دلش گرفته، یا دل من نمیدونم، اما من به انتظار خورشید چشات میمونم. آسمون داره میباره، دریا عشق آسمونه، مثل من که از تو دارم لحظه لحظه یه نشونه. چتر خیس پلکات یه قدم تا دل سپردم، یه قدم به سمت رویا، توی دنیای پر از عشق، کاش که دنیای تو باشم، منو باور کن از امروز، بذار فردا توی دنیای پر از عشق، کاش که دنیای تو باشم، منو باور کن از امروز، بذار فردا تو باشم. آسمون داره میباره، دریا عشق آسمونه، مثل من که از تو دارم لحظه لحظه یه نشونه. آسمون دلش گرفته،
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرند و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنه. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم به تو برنامه.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که اینا اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه های امروز. ساعت 22 با شما خواهیم. شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف